Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiya ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zinna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب عمدة السالک و عدة الناسک رسیدیم جلسه 49. بحث در مورد کتاب الزکات. تجب الزکات على كل حر مسلم تم ملكه على نصاب حولا. واجب می شود زکات بر هر حر آزادی، یعنی بر برده زکات واجب نیست. مسلمن مسلمان باشه، بر کافر واجب نیست، بدین معنا که وقتی مسلمان شد، مثال میزنیم 50 سالشه، حالا مسلمان شده، نمیگیم مال قبل از اون که در حالت کفر بودی باید زکات رو پرداخت بکنی، همانندی که در مورد نماز خوندیم. اما بدین معنا نیست که ما وقتی میگیم بر کافر زکات واجب نمیشه، بدین معنا نیست که ما میگیم روز قیامت مجازات نمیشه، نه، بلکه روز قیامت بر این که ایمان به خدا نیاورده مجازات میشه، هیچ بر فروع شریعت هم مجازات میشه، به این که نماز نخونده، روزه نگرفته، زکات نداده، واجبات دیگری که انجام نداده، همه اینها مزید بر عذابش عقوبت میشه. تم ملکه على نصاب، ملکش بر نصاب تکمیل بشه. خب نصاب ها میاد، یعنی مالش به حد نصاب برسه، حالا مالش شتر، گاو، گوسفند، مالش طلا یا نقره هست، مالش مال تجاره هست، همه اینها انشاءالله در باب خودش خواهد آمد که نصابشون چقدره. پس به حد نصاب برسه زکات بر او واجبه، اما به حد نصاب نرسه زکات بر او واجب نیست. مانند مثلا شتر، به 5 شتر رسید یک گوسفند زکاتشه، حالا 4 شتر داره، هنوز به حد نصاب نرسیده. حولا یک سال چرخ بخوره، یک سال بگذره، بعد زکات واجب میشه. پس چرخ خوردن سال یکی از شروطی هست که زکات رو واجب میگردانه. مثلا امروز 100 میلیون یا بگیم بیشتر، حالا الان دقیق حد نصاب چون که تغییر میخوره نمیتونیم بگیم، مثلا میگیم 1 میلیارد، 1 میلیارد الان به حسابش اومد و این 1 میلیارد 7 ماه از سرش گذشت، هنوز تو حسابش بود، هنوز میگیم زکات نداره. 12 ماه، یعنی 1 سال گذشت، حالا میگیم این زکات رو به شما پرداخت بکنی. پس حول یعنی 1 سال بر اون چرخ بخوره. فلا ترزم المکاتبه، پس بر برده مکاتب زکات واجب نیست، چون که ملکش ضعیفه. برده مکاتب تو ابو شجاع خوندیم، ملکش ضعیفه، چون هر موقع که نتونست اقساطش رو پرداخت بکنه به آغاش، دوباره به بردگی باز میگرده. ولل کافره، و بر کافر هم لازم نیست، همونطوری گفتیم طرف 50 سالشه، حالا مسلمان شده، نمیگه مال قبل باید زکات پرداخت بکنی. و اما المرتد فان رجع علی الاسلام لزمه لما مضى و ان مات مرتدا فلا. اما مرتد کسی که قبلا مسلمان بوده حالا از دین برگشته کافر شده، اگر به اسلام بازگشت لازم اوست آنچه که گذشته در حالت ارتدادش زکات نداده اونها رو باید پرداخت بکنه برخلاف کافر. مثلا یک سال یا دو سال مرتد شد، در طول این دو سالی که مرتد شده وقتی که دوباره مسلمان شد برگشت پشیمان شد، در طول این دو سال از او زکات گرفته میشه به غیر از کافر. اما اگر در حالت ارتداد از دنیا رفت پس نه. و یلزم الولی اخراجها من مال السبی و المجنون فإن لم یخرج عصا. و لازم ولی می شود خارج کردن زکات از مال بچه و دیوانه. یعنی ممکنه یه آقایی از دنیا رفته و ارث از خودش به جا گذاشته، یک بچه ای داره دو ساله هست، مثلا 5 میلیارد ارث رسیده به این بچه دو ساله، لازم ولی و سرپرست اون بچه میشه که از مال اون بچه زکات رو خارج بکنه. ول مجنون دیوانه همینطور، ممکنه که دیوانه باشه، میلیارد سرمایه داشته باشه، حالا به ارث برده این میلیارد ها رو، یا ممکنه که کسی به او هدیه داده، یا ممکنه که قبلا سالم بوده میلیارد پول داشته حالا دیوانه شد. خب به هر طریقی که مال داشته باشه، اینها بچه و دیوانه سرپرست دارن، ولی دارن، اون ولی از مال اینها زکات خارج میکنه. پس نمیگیم که این بچه است هنوز به سن بلوغ نرسیده، نه، یا این دیوانه هست مکلف نیست، نه، بلکه زکات در مالشونه، در مالشون واجبه. فإن لم یخرج عصا، اگر ولی زکات رو خارج نکرد از مال بچه و دیوانه، ولی گناهکاره، اون سرپرست گناهکاره. و یلزم الصبی و المجنون اذا صار مکلفین اخراج محمله الولی. حالا وقتی که اون بچه و دیوانه مکلف گشتند، یعنی بچه به سن بلوغ رسید و دیوانه شفا یافت، مکلف شدند، و در موقعی که بچه بودند و اون یکی دیوانه بود، ولی از مال آنها خارج نکرده زکات، واجبشونه که حالا مکلف شدند آنچه که ولی اهمال کرده و زکات پرداخت نکرده، زکات خودشونو پرداخت بکنن، واجبشون میشه اگر فهمیدن. ولو غصب ماله او سرق او ضاع او وقع في البحر او كان له دين على مماطل فان قدر عليه بعد ذلك لازمه زکات ما مضى والا فلا. اگر مالش غصب شد یا به سرقت رفت یا اوضاع یا گم شد او وقع فی البحر یا در دریا افتاد یا طلب داشت از شخص مماطل، شخص بدبده، شخصی که بدهکاریشو نمیده، فإن قدر عليه بعد ذلك لازمه زکات ما مضى والا فلا. پس اگر بعد از آن بر مالش، بر اون مال قدرت پیدا کرد، لازم است زکات آنچه که گذشته، و اگر نه، بر اون مال دست نیافت، پس نه، لازمش نمیشه. مثلا زید از عمر طلب داره، زید مغازه داره، یکی از کسانی که طلب داره از عمره، خب ممکنه مثلا بگیم 500 میلیون تومان زید از امر طلب داره. خب حالا زید میاد سر سال وقتی که حساب کتابش رو میکنه و میخواد زکات بده، میبینه که تو دفترش اسم امر نوشته شده 500 میلیون تومان بدهکاره. خب و این امر هم مثلا مثال میزنیم بد بده هست، پول نمیده. چندین بار رفته سراغش، پولشو نمیده. خب 500 میلیون هم زکات 100 هر 100 میلیونی 2 میلیون 500 تومان میشه. خب 2 میلیون 500 میشه تقریبا 12 میلیون و 500. خب 500 تومان از عم طلب داره، عم پولشو نمیده. خب 500 تومان طلب، 12 میلیون و 500 تومان زکات میاد. خب اگر این عمر زکاتش پولش رو نده، پولش رو نده، لازم نیست که اون زید زکات رو هر سال 12 میلیون 500 تومان بده. خب سال دیگر ممکنه اسمش فقط یادداشت کرده تو دفتر، سال اول خب نداد 500 میلیون پولش نداد، خب 12 میلیون 500 زکات بده. سال دیگر هم نداد 12 میلیون 500 زکات بده، خب همینطور از این طرف پولش نمیده، ممکنه که تو ابد اصلا نده هم، از این طرف سال 12 میلیون 500 هم همینطور زید بده. خب پس اینجا شریعت مکلف نمیکنه به زید که چنین کاری انجام بده، بلکه صبر میکنه زید. اگر امر پولشو داد، حالا زکات رو میده. مثلا بعد از 3 سال امر اومد پولش رو داد، 500 میلیون پولو داد. خب بعد از 3 سال هر سال 12 میلیون و 500 قرار بود بده، حالا 3 تا 12 میلیون و 500 3 سال چند میفته؟ جمعش 12 و 12 36، 37 و 500، 37 میلیون و 500 حالا زکات باید بده. از 37 و 500 یک مقدار کمتر میشه، چون که سال اول که 500 میلیون بخواد بده، 500 میلیون زکات بده، 12 میلیون 500 دیگه پولش میمونه 487 و 500. خب سال بعدی سال دوم 487 میلیون و 500 تومان زکات میده دیگه. خب بعد از اون دیگه باز کمتر میشه. خب منظور اینه که باید وقتی که پولش رو داد، حالا زکات هر سه سال رو باید پرداخت بکنه. و الا فلا، و اگر نه پولش رو نداد، دیگه لازم نیست که هر سال زکات بده. ولو آجر دارن سنتین به 40 دینارن و قبضها و بقیت فی ملکه الی آخر سنتین فإذا حال الحول الأول زك 20 فقط. و هرگاه و اگر به اجار داد خانه ای را 2 ساله به 40 دینار و قبض کرد اون رو و باقی مان در ملکش تا آخر 2 سال. خب حالا در مورد اجاره باید بدونیم که اجاره عقد لازمه، یعنی وقتی که شخص خانه اش را در قرارداد نوشتن 2 ساله دادم به زید به اجار به 40 دینار، خب این عقد لازمه دیگه. نمیتونم من بگم یک سال گذشت نه شما بیرون برو از خونم، یا عمر یک سال گذشت یا زید یک سال گذشت بگه که نه حالا من خونتو نمیخوام. نه، عقد اجاره عقد لازمه، مگر اینکه هر دو طرف راضی بشن اون حسابش جداست، ولی در اصل عقد لازمه. خب حالا خونه اش رو داده 2 ساله به 40 دینار، من خونه ام رو 2 ساله اجار دادم به زید به 40 دینار و زید 40 دینار نقد به هم پرداخت. خب من اونو 40 دینار رو گذاشتم و این 40 دینارم سال اول دست نگرفتم، سال دوم هم دست نگرفتم، هر دو سال موند. فاذا حال الحول الاول زک 20 فقط، وقتی که سال اول چرخورد من زکات 20 دینار رو فقط میدم، چون که دو ساله بوده به 40 دینار، سال اول 20 دینار، یک سال اول 20 دینار، سال دوم هم 20 دینار، 40 دینار. سال اول یک سال گذشت زکات 20 دینار رو میدم. و اذا حال الحول الثاني زک 20 التي زکها لسنتين و زک 20 التي لم يزکها لسنتين. و هرگاه سال دوم هم چرخورد، سال دوم هم گذشت، زکات 20 دیناری میدم که سال اول زکاتش را داده بودم و زکات 20 دیناری میدم که برای دو سال زکاتش رو ندادم. چرا این کارو میکنیم؟ چون که همونطوری گفتیم عقد اجاره عقد لازمه در اصل، ولی اگر خونه، اون خونه‌ای که من اجاره دادم، خونه کلن ویران شد، یک سال گذشت خونه ویران شد، خب و ما قرارداد گذاشتیم دو ساله به 40 دینار، یعنی سال اول 20 دینار، سال دوم 20 دینار، 40 دینار. من 40 دینار رو قبض کردم، یک سال گذشت به 20 دینار بوده دیگه، ولی یک سال که گذشت خانه خراب شد. خب حالا مستأجر میاد پیش من میگه سال اول 20 دینار درسته من توش نشسته بودم، اما الان که دیگه خونه کلا خرابه و یک سال دوم که در اصل من 20 دینار بهت پرداختم، الان دیگه من استفاده نمیتونم بکنم، پس میتونه الان معامله رو فسخ بکنه، چون که نمیتونه از مال مستأجر استفاده بکنه، پس من 20 دینار رو باید بهش بگردانم. خب حالا موقع زکات هم، چون که تو حواس دیگه، الان من یک سال گذشت 20 دینار، هر 40 دینار پرداخت نمی کنم. چرا فقط 20 دینار پرداخت می کنم؟ چون که یک سال که گذشت 20 دینار دیگه مشخص مال من شده، ولی 20 دینار بعد هنوز یک سال نگذشته، ممکنه که این خانه خراب بشه، همینطوری که گفتم. پس اگر بخوام زودتر زکات بدم، خب تنها چیزی که اتفاق میفته اینه که زکات روی من نبوده و من دادم، یک صدقه بهم حساب میشه، یک صدقه حساب میشه برام، ولی زکات رو واجب نبوده. پس سال اول میتونم 20 دینار بدم و فقط، و سال دوم چون که مال پیشم مونده دست نزدم، سال دوم همون 20 دینار رو میدم و 20 دیناری که نزدم هست مال سال اول نداده بودم دیگه، پس مال سال اول میدم و سال دوم. پس به خاطر همینه که ما میگیم، چون که ممکنه که تو یک سال خونه خراب بشه و خب شخص اگر سال اول هر 40 دینار زکات بده، خب ممکنه به همین مشکل بر بخوره. البته همونطوری که گفتیم صدقه براش حساب میشه، صدقه براش حساب میشه. وقتی که سال اول بخواد 40 دینار رو زکات بده و بعد یک سال گذشت خونه خراب شد، خب و 20 دینار رو من باید به مستأجر پرداخت بکنم، بعد بیام بگم که نه من خب اومدم زکاتش رو هم دادم، خب دیگه از دستم رفته. ولو ملک نصابا فقط و علیه من الدین مثله لازمه زکات ما بیدهی و الدین لا یمنع الوجوبه. و اگر مالک نصابی فقط شد، خب مانند همین 20 مثقال، 20 مثقال طلا که زکاتی میشه، و علیه من الدین مثله و برو بود از بدهکاری به مانندش لازم اوست زکات آنچه که به دست اوست و بدهکاری منع وجوب زکات نمی کنه. خب این اتفاق برای مغازه‌داران زیاد می افته و توی ابو شجاع هم باز بحثش خوندیم، البته تو متن نبود ولی فکر کنم بحثش خوندیم اونجا، تو متن نبود همینجوری گفتیم. منظور اینه که مثلا من مغازه دارم، خب یک سال گذشت، میام میبینم اجناسی که تو مغازه مغازم هست مثلا 100 میلیونه، تو انبارم هست 100 میلیونه، تو بانک 100 میلیون دارم، خب شد 300 میلیون و طلبهایی که دارم و وصول میشن 100 میلیون، خب 400 میلیون مثلا. از اون طرف مغازه‌ام بدهکاره، یعنی از عمده فروش جنس آوردم به قرض 200 میلیون آوردم مثلا. خب اکثر مغازه داره هم همین جوری هن کارشون دیگه، از این طرف درست 100 میلیون جنس داره، انبار 100 میلیون داره، تو حساب 100 میلیون داره و 100 میلیون هم طلب داره مثلا وصول میشه، از اون طرف مغازه بدهکار هم هست 200 میلیون، پس 400 میلیون سرمایه داره کلن با اجناس و نقدینگی، 200 میلیون بدهکاره. خب این وقت زکات که رسید دیگه نمیاد بگه این 400 میلیون 200 میلیون که مال مردمه، مغازه بدهکاره، باید پرداخت بکنم، پس چرا پول مردم رو زکات بدم؟ بخواد اینو بگه و 200 میلیون از 400 کم بکنه، بگه من الان زکات 200 میلیون بیشتر پرداخت نمی کنم. اگر بگیم چرا، میگه چون که این 200 میلیون ما مغازم بدهکاره، جنس مال من نیست که این 200 میلیون، مال مردمه، چرا زکات مال مردم بدم؟ نه، ما میگیم که همون 400 میلیون رو زکات پرداخت میکنه و اون 200 میلیونی که شما بدهکارید، اگر دلتون میسوزه که بدهکار مردمم، خب قبل از این که سال چرخ بخوره و وقت زکاتت برسه، برو بدهی تو پرداخت بکن. از یک طرف نمیخوای بدهی تو پرداخت بکنی، از یک طرف زکات هم نمیخوای بدی، یعنی میخوای زرنگی بکنی. خب شهر میگه یا پیش از این که سال چرخ بخوره برو الان حساب کردیم 400 میلیون سرمایت، هم نقدینگی با اجناس، خب 200 میلیون بدهکاری، پیش از این که سال چرخ بخوره برو 200 میلیون بده مال مردم، چرا نمیدی؟ بعد 200 میلیون بیشتر نمیمونه، همونطوری که خودت میگی زکات 200 میلیون رو میدی، ولی از یک طرف پول مردم رو نمیخوای بدی، پول مردم رو میخوای زیر پات قرار بدی و از طرف دیگر میخوای زرنگی بکنی، بگی من زکات نمیدم چون که بدهکارم. خب بس و دین لا یمنع الوجوب، بدهکاری منع وجوب زکات نمی کنه. ولا تجب الزکات الا فی المواشی و النبات و الذهب و الفدت و عروض التجارت و ما یؤخذ من المعدن و الرکاز، و واجب نمی شود زکات مگر در مواشی، در حیوانات. خب در چه چیزهای زکات واجب میشه؟ میگه یکی در حیوانات و دیگر در نباتات، دیگر در طلا و نقره و کالاهای تجارت و آنچه که گرفته میشه از معدن و رکاز، که همه اینها انشاءالله یکی یکی خواهد آمد، زکات حیوانات، زکات نباتات، زکات طلا و نقره، کالای تجارت و زکات معدن و رکاز. رکاز یعنی دفع شده جاهلیت. خب بحث ها انشاءالله مفصل در باب خودشون خواهد آمد. و تجب الزکات فی عین المال لکن لو اخرج من غیره جازه، در اصل واجب می شود زکات در عین مال، اما اگر از غیر آن خارج کرد درسته. مثلا کسی 40 گوسفند داره، یک گوسفند واجبشه، خب 40 گوسفند که داره، از میان همین گوسفندا یک گوسفند واجب میشه در اصل، یعنی زکات تعلق میگیره به همین مالش. از این 40 تا یکی رو برمیداره میده به فقرا. اما اگر بخواد این 40 تا گوسفند، یک گوسفند که زکات لازم میشه، از این گوسفندان نده، بره از بازار بخره و بده، باز اشکال نداره. فبمجرد حولان الحوله یملک الفقراء من المال قدر الفرد. پس به محض اینکه سال چرخ خورد، فقرا مالک مال میشن به قدر فرد، به قدر فرض، به قدر واجب. همین شخص که 40 تا گوسفند داره، یک گوسفند گفتیم واجبشه، به محض اینکه یک سال چرخ بخوره، خب این یک گوسفند زکات واجبش میشه. پس یک گوسفند فقرا مالک میشن از مال اون شخص، فقرا مالک میشن. حتی لو ملک 200 درهم فقط ولم یزکیها احوالا لزمه از زکات لسنت الاولا فقط. حتی اگر مالک 200 درهم فقط شد، چون که درهم یعنی نقره، نقره 200 درهم برسه زکاتی میشه دیگه، نصابشه. حالا 200 درهم داره، یا طلا 20 مثقال داشته باشه زکاتی میشه، 20 مثقال فقط داره، و چندین سال گذشت همون 200 درهم گذاشته ذخیره کرده، یا 20 دینار طلا زکاتی ذخیره کرده، چندین سال زکاتش رو نداده، فقط زکات برای سال اول لازمش میشه. چرا؟ چون که 200 درهم، در 200 درهم 5 درهم زکات لازمش میشه. خب وقتی که مثلا 10 سال اونو ذخیره کرده، بعد از 10 سال حالا زکات هم نداده، ما میگیم فقط 5 درهم میدی. چرا؟ چون که وقتی که سال اول، درست 10 سال نداده، سال اول که ما بخوایم بگیریم ازش مال سال اول، 5 درهم بگیریم دیگه 195 درهم میمونه، 195 درهم که دیگه زکاتی نیست. زکات نقره 200 درهم نصابش اولش، یا 20 مثقال طلا نیم مثقال زکاتش. حالا 10 سال 20 مثقال گذاشته، 10 سال زکات نداده. خب حالا پشیمونه، میخواد زکات بده، ما مال سال اولش بخوایم حساب بکنیم، نیم مثقال کم بکنیم، میشه 19.5 میمونه. حالا 19.5 سال دوم که زکاتی نیست، سال سوم تا به آخر، چون که زکات طلا 20 مثقال برسه. ولو تلف ماله كله بعد الحول و قبل التمكن من الاخراج سقطت الزکات. و اگر تلف شد مالش به تمامی آن بعد از چرخوردن سال و قبل از امکان اخراج، زکات ساقط میشه. یعنی همین امروز یک سال گذشته از مالش که امروز باید زکات بده، خب همین امروز هم مالش تلف شد. یعنی همونطور که مثال زدیم، امروز یک از سال قبل مال داشته، تا امروز میشه یک سال. همین امروز خواست زکات بده، بدونی که سهلنگاری بکنه، خواست زکات بده، مالش تلف شده، دید که اصلا تلف شده. خب سال چرخ خورده، اما امکان نداشت که خارج بکنه زکات رو، وقت براش نشد، بدونی که سهلنگاری بکنه، البته سهلنگاری هم نکرده، پس زکات ساقطه. دیگه نمیگیم که نه، پس شما باید برید از بازار بخرید. مثلا همین شخص 40 گوسفند داره، خب یک سال گذشت، امروز زکاتشه که بده. امروز 40 گوسفند، یک گوسفند باید بده، ولی صبح، امروز صبح خواست بره زکات بده، رفت سر بکشه به گوسفنداش، دید که گوسفنداش مثلا سل برده یا همشون تلف شدن، دیگه زکات لازمش نمیشه، چون که امکان نشده براش. درسته سال چرخوده ولی امکان نشده، سهرنگاری هم نکرده. و این تلف بعده بحیث نقص عن النصاب لازمه به قسط الباقی و سقط به قسط تالفه. و اگر تلف شد بعضی از مالش به گونه ای که ناقص شد از حد نصاب، لازم اوست به قسط باقی و ساقط میشه به قسط تلف شده. خب میاد قسط بندی میکنه. همین شخص 40 گوسفند داره، 1 گوسفند زکات باید بده. امروز وقتشه پرداخت زکات. اول صبح رفت که زکات رو بده، دید که 20 گوسفندش تلف شده، 20 تا بیشتر نمونده. خب 40 تا بود، حالا میایم به نسبت حساب میکنیم. اگر 40 تا بود 1 گوسفند میشد، حالا که 20 تا رفته 20 تا مونده، میگیم نصف گوسفند. نصف گوسفند میایم قیمت گذاری میکنیم چقدره؟ اون قسط باقی زکات میده، قسط تلف شده 20 تایی که تلف شده زکات لازم نیست. و این تلف ماله کله او بعده بعد الحول و تمکن لازمه زکات الباقی و تالفه. اگر تلف شد مالش به تمامی آن یا بعضی از آن بعد از چرخوردن سال و بعد از این که امکانش بود ولی سهرنگاری کرده بود، دیگه اینجا لازم اوست زکات باقی و تلف شده. خب همین شخص که گفتیم 40 تا گوسفند داره، امروز دیروز وقت پرداخت زکاتش بوده دیروز. خب ولی دیروز گفت نه امروز حوصله ندارم، پس فردا میرم. خب اون روز گذشت، فرداش که امروز باشه، خب رفت که زکات بده، دید که گوسفنداش همش تلف شدن. اینجا مقصره، باید 1 گوسفند بره بخره از بازار و بده. چرا؟ چون که سهلنگاری کرده، قرار بود دیروز بده. اگر دیروز میداد تلف نمیشدنده، امروز تلف شده، پس سهلنگاری از خودش بده. یا قسمتی از اون تلف شده همینطور، دیروز قرار بود زکات بده، ندا سهلنگاری کرد، گفت امروز میدم، امروز که رفت دید که 20 تلف شدن، 20 باقی موندن. اینجا هر 40 تا باید زکات بده، یعنی 1 گوسفند. ولوزا، چون که همش به خاطر اینکه سهلنگاری کرده. ولوزا لملکه فی الحول ولو لحظتان ثم عاد الى ملکه فی الحول او لم يعود او مات فی اثناء الحول سقطت الزکات. اگر ملکش زایل شد، از بین رفت در اثنای سال و اگرچه 1 لحظه باشه، مثلا قرار سال چرخ بخوره، امروز یک سال چرخ میخوره، امروز 1 سال چرخ میخوره، ولی دیروز مالش رو فروخته مثلا. خب همین شخصی که مثلا 40 گوسفند داره، امروز 1 سال میگذره، ولی دیروز اومده اون 40 تا گوسفند مثلا یکی رو فروخته. خب پس الان امروز که 1 سال شده 39 تا گوسفند شدن. در 40 گوسفند 1 گوسفنده، در 39 گوسفند که زکات تعلق نمیگیره، پس زکات پرداخت نمیکنه. بعد همین امروز هم که 39 تا شد گفتیم زکات تعلق بهش نمیگیره. خب همین امروز 1 گوسفندش 1 گوسفند دیگر خرید. خب 1 گوسفند دیگر به ملکش بازگشت، شد 40 تا. خب پس دیگه زکات نمیده مال سال قبل، دیگه الان سالش جدید شروع شده، از امروز شروع شده تا سال دیگر. خب و اگر زایل شد ملکش در سال و اگرچه لحظه ای باشه، سپس برگشت به ملکش در سال، خب جوابش اینه که سقطت زکات، زکات ساقطه. اولم یعود، یا برنگشت همون 39 تا شد، خب باز از باب اولا که زکات ساقط میشه. یا مردند در اثنای سال، 40 تا بود گوسفنداش، خب امروز یک سال میشه، دیروز یک گوسفند مرده یا 10 تاشون مردن، خب پس دیگه چون که سال دیگه میگیم نگذشته اگرچه یک روز مونده، پس دیگه سال قبلی از بین میره، زکات نمیده. سال جدید شروع میشه زمانی که دوباره به حد نصاب برسه. و یبتدع المشتری او الوارث الحول من حین ملکن، ابتدا میکند، آغاز میکند مشتری یا وارث سال را از هنگام ملک. مثلا خب زید 10 میلیارد پول داره، 10 ماه تو بانک پولش بوده، حالا اگر یک سال گذشت که 10 میلیارد زکات میده، اما تا الان 10 ماه گذشته. خب بعد از 10 ماه زید از دنیا میره، مالش میرسه به 2 فرزندانش عمرو و بکر، یعنی 5 میلیارد به عمرو و 5 میلیارد به بکر، به 2 فرزندش. خب دیگه ما نمیگیم که 10 ماه شما ارث بردید، 10 ماه تو بانک بوده مال باباتون، حالا 2 ماه دیگه بره میشه 1 سال و شما باید زکات پرداخت بکنید. نه، الان دیگه به ارث رسیده این 10 میلیارد به زید و عمرو، 5 میلیارد به زید به عمرو و بکر، 5 میلیارد به عمرو، 5 میلیارد به بکر، از الان دیگه سالشون شروع میشه. خب مشتری هم همینطور، مشتری هم همینطور، کاری نداریم به اون خریدار چقدر در ملکش بوده، الان مشتری امروز خریده، امروز سالش شروع میشه. لکن لو ازال ملکه فی الحول فرارا من الزکات فانه یکره و یصح البیع، اما اگر بخواد زایل بکنه ملکش را در سال به خاطر فرار از زکات، خب این کارش مکروه ولی بیع صحیحه. خب مثلا شخصی 10 میلیارد پول داره تو بانک، 2 روز مونده که 1 سالش تمام بشه و زکات 10 میلیارد رو پرداخت بکنه، زکات 10 میلیارد هم 100 میلیون 200 2 میلیون و 500 میشه و 1 میلیارد میشه 25 میلیون و 10 میلیارد میشه 250 میلیون، اگه اشتباه نکنم 250 میلیون، چون که هر 100 میلیونی 2 میلیون و 500 میشه، 1 میلیارد 25، 10 میلیارد 250، 250 میلیون یعنی 2 روز مونده که 1 سال بگذره و 250 میلیون زکات بده. خب این به خودش میگه من 2 روزی دیگه 250 میلیون پول دستم در بکنم بدم به فقرا و مساکین. پس میاد 10 میلیارد رو میره مثلا چند تای ماشین میخره یا یک ملکی میخره تا اینکه فرار بکنه از زکات. و وقتی که ملک خرید با 10 میلیارد مثلا ملک خرید، ملکی دیگه زکاتی نیست، یعنی مال تجاره که نیست، جزء حیوانات که هم نیست، جزء نباتات نیست، ملک کسی داشته باشه، ماشین زیر پاش باشه، اینها که زکات نداره. پس الان فرار کرد از زکات، سالش دیگه تمام میشه دیگه، گفتیم تا 1 سال چرخ نخوره و بخواد چیزی بخره سال قطع میشه. پس الان سالش قطع میشه، رفته ملک خریده، بعد میاد دوباره ملک رو میفروشه، حالا همون روز، یک روز دیگر، چند روز دیگر، به 10 میلیارد و دوباره تو بانک میذاره. پس الان زکاتی دیگه پرداخت نمیکنه و سالش الان شروع میشه از وقتی که دوباره 10 میلیارد دستش اومد. پس فرار کرد از زکات. این کارش مکروهه ولی و بیع صحیحه، خرید و فروش صحیحه. نمیتونه شخص بیاد ادعا بکنه که نه این خرید و فروش صحیح نبوده، نه خرید و فروش صحیحه. و دقت بکنیم که در اینجا که نوشته لو ازال ملکه فی الحول فرارا من الزکات فانه یکره، و بعد در بعضی از چاپ‌ها، نه نسخه های خطی، بعضی از چاپ‌ها اومده که والاصح انه حرام، قول اصح اینه که این کار حرامه، مکروه نیست. این والاصح انه حرام در نسخه های خطی که پیش من هست نیست، وجود نداره. و دارالمنهاج هم که ادعا داره 14 با 14 نسخه خطی تطبیق داره داده، باز اینها نزدشون میگه نزد ما نیست. به خاطر همین من الان تو متن نیاوردم، گرچه تو چاپ هایی که میشه بعضی از چاپ ها این فانه والاصح انه حرام وجود داره، چون که قول اصح حرام نیست، قول اصح مکروهه تو مذهب خودمون شافعیون، این کار مکروه حرام نیست. و تحقیقش هم تو پاورقی نوشتم که ابن حجر، رملی، خطیب شربینی، شیخ الاسلام، زکریا انصاری همش بر همین رأی رفتن که کراهتش کراهت تنزیهیه. و تا به آخرش که میتونه به اونجا مراجعه بکنید. پس احتمال داره که والاصح انه حرامون نسخ افزوده باشند، احتمال داره. ولو باع بعد الحول و قبل الاخراج بطل فی قدر زکات و صح فی الباقی، و اگر فروخت بعد از چرخوردن سال و قبل از اخراج زکات باطل در مقدار زکات و صحیح در باقی. اما اگر بعد از اینکه یک سال چرخورد، مثلا همین شخصی که 10 میلیارد داره تو بانک گذاشته، یک سال چرخورد 250 میلیون زکاتشه، خب زکات نداد و اومد با این 10 میلیارد یک زمینی خرید برای خودش، ملکی خرید، این خرید و فروشی که کرده، چون که گفتیم یک سال که چرخ بخوره حق فقرا تملیکیه، یعنی مال فقرا میشه. پس با 10 میلیارد یک سال گذشته 250 میلیون دیگه مال فقراست، مال اون شخص نیست، مال فقراست. حالا 10 میلیارد اومده بعد از چرخوردن سال رفته ملک خریده، در این 10 میلیارد 250 میلیون باطله معامله، بقیه درسته. 250 میلیون باطله، 250 میلیون چرا؟ چون که سهم فقراست. پس ولو باع بعد الحوله، پس اگر فروخت، الان در مورد فروختن داره میگه، من مثال زدم برای خریدن، فرقی نداره. اگر فروخ بعد از سال و قبل از خارج کردن زکات باطل در مقدار زکات و صحیح در باقی. حالا کتابمون گفت که فروخ، من مثال دادم به خریدن. الان مثال کتاب که میگه فروخت بعد از چرخوردن سال، خب میتونیم مثال بزنیم به کسی 40 تا گوسفند داره، یک سال چرخورده یک گوسفند باید زکات بده. خب یک سال چرخورد زکات نداد و اومد هر 40 تا گوسفند و گفتیم که در اصل زکات تعلق میگیره به همین مال، همین 40 تا گوسفند، از همین ها باید یکی برداره. خب و گفتیم که ملک فقرا میشه. 40 تا گوسفند داره، یک سال گذشت زکات نداد و اومد هر 40 تا رو فروخت با هم دیگر، هر 40 تا رو فروخ به یه نفر به فلان مبلغ، در 39 تا معامله درسته، در یکی معامله صحیح نیست، چون که به باطله. چرا؟ چون که این یکی سهم فقرا است، سهم فقرا است. خب همینجا توقف میکنیم، چون که دیگه زیاد میشه باب و صدقت المواشی. انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خواند. صلی الله علیه و سلم و محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.